بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. شمول الحکم للعالم والجاهل، وضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم، وقد ادعى أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيدة، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا الشيعة، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في موردين. در این بحث ایشون میخواد این بحث رو پیش بکشد. یه بحث هست در علم اصول بین علما که آیا احکام الهی مشترک بین عالم و جاهل یا احکام مختص به عالمه. خوب توجه کن اثر چیه ها. فرض میکنیم وجوب رفته روی نماز صبح، نماز صبح واجبه، بر کی واجبه؟ آقا شما سوال میکنیم بر کی واجبه نماز صبح؟ اگر گفتم که وجوب نماز صبح مختص عالمه، یعنی کسی که علم به وجوب نماز صبح داره برای اون آقا نماز واجبه، اما منی که جاهلم علم به وجوب نماز صبح ندارم اصلا برای من نماز واجب نیست، نماز مثل خوابیدنه، هیچ برای من فرقی نمی کنه. این بنابراین که حکم مختص به عالم باشه، یعنی علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ شده. اینه میگن علم قطع موضوعی، علم به حکم، علم به وجوب نماز اخذ شده در موضوع وجوب نماز. یعنی کدوم نماز واجبه؟ ذات نماز واجب نیست، نماز صبح. کدوم نماز واجبه؟ نماز معلومت الوجوب. برای هر کس که وجوبش معلوم باشد برای او نماز واجبه، برای کسی که معلوم نباشد برای او اصلا نماز واجب نیست. از اول در لوح محفوظ جعل نشده اصلا. ای بنابر این که حکم مشترک مختص به عالم باشه، این طرفش که معلوم شد. خب از اون طرف قول دیگر اینه که میگن نه، احکام مشترک بین عالم و جاهل، به این معنا که وجوب رفته موضوع وجوب ذات نماز صبح. نماز صبح واجبه، نه نماز صبح معلوم وجوب واجب باشه، نه، بلکه ذات نماز صبح واجبه. بر کی واجبه؟ بر کل مکلفین. چی؟ این که بداند وجوب را یا نداند وجوب را. فقط علم به وجوب در تنجز فرق میکند و الا در اصل حکم نه. حکم و نماز واجبه، هم برای من جاهل واجبه، هم برای شما عالم، برای هر دوی ما واجبه. منتها منی که جاهلم اگر جهلش قصوری باشد نه تقصیری، اگر من جاهلم نماز صبح نمیخوانم وجوب داره برای من، برای من نماز واجبه، نه اینکه برای من اصلا واجب نیست، منتها ترک واجب کردم و گناه نداره، چون جهل برای من عذره، عذرآوره. پس وجوب برای من منجز نیست، فقط برای عالم. اون کسی که عالمه به وجوب اگر نماز نخوان چی میشه؟ چون وجوب گردنش منجز بوده. تنجز یعنی استحقاق عقاب. اما منی که جاهل بودم برای منم نماز واجب بوده مثل همون عالم، منتها من چون جاهل بودم نخوندم، برای من عذره، روز قیامت کتک نمیخورم، ولی حکم از دستم تلف شده، رفته، مصلحتش که برای من مصلحت داشت از دستم رفته. بخلاف این که اگر بگم حکم مختص به عالم، برای من نماز صبح اصلا یه مثقال مصلحت برای من جاهل نداشته، فقط برای کسی مصلحت داشته که عالم باشه. این اصل دو تا قول، یا حکم مشترک بین عالم و جاهل یا مختص به عالمه. و از این دو تا نظر آقایون و حضرات کدومش رو میپذیرین؟ اول بگو شیعه یا سنی. خب علمای شیعه کلن و ترن اجماع کردن بر اینکه احکام الهی مشترک بین عالم و جاهل، فقط فرقش در تنجز و استحقاق عقابه که برای جاهل استحقاق عقاب نیست. منی که جاهلم این حرام رو انجام میدهم، بر من عقاب نیست، نه اینکه بر من حرام نیست، حرام این عمل بر من جاهل، ولی من اگر انجام میدهم استحقاق عقاب نداره. شمایی که عالم به حرمت اگر انجام دادین بر شما استحقاق عقابم هست. این بنابر این که مشترک باشه. خب علمای شیعه و امامیه کلن قائل شدن بر اینکه احکام الله مشترک بین عالم و جاهل. شیخ انصاری در رسائل ادله چند تا دلیل ذکر میکنند، از جمله ادله شیخ انصاری میفرماد روایات مستفیضه داریم، یعنی روایاتی که از خبر واحد بالا زده تقریبا به حد بلکه متواتر میفرماد ها، روایات متواتره داریم بر این که احکام مشترک بین عالم و ان لله احکاما یشترک بین العالم والجاهل، به این مضمون میگه روایات متواتره داریم. پس دلیل اول ما بر اشتراک چی شد؟ اخبار روایات متواتره. دلیل دوم ما اجماع کل علمای شیعه. شیخ انصاری تا اینجایش رو دارد، بعد مرحوم مظفر میفرماید علاوه بر این دو تا دلیل که روایات متواتره باشد و اجماع علمای امامیه باشد، علاوه بر او برهان عقلی داریم بر این که باید حکم مشترک باشد بین عالم و جاهل، چون اگر حکم مختص با عالم باشد دور لازم میاد. خوب توجه کن، یا به قول ایشون به تعبیر مرحوم مظفر خلف لازم میاد، برای این که منی که الان نمیدانم، خب من یقین دارم که برای من حکم جهل نشده، برای من چیزی واجب نیست چون من جاهلم، خب منی که یقین دارم چیزی برای من جهل نشده واجب نیست، من علمی به چی پیدا کنم؟ محاله که من علم پیدا کنم. بلی اگر احتمال بدم که یه حکم در واقع جهل شده برای من، پیش را برم فحص کنم، امکان داره که به اون حکم علم پیدا بکنم. اما منی که یقین دارم که حکم برای من جهل نشده، پی چی فحص کنم آقا؟ از چی فحص کنم؟ بفرما. گیر کرد آقا، به چه علم پیدا کنم؟ محاله که علم پیدا کنم. وقتی که علم من چون نیست، چیزی که نباشه یقین دارم نیست، محاله که علم به وجودش پیدا کنم. وقتی که علم من محال شد، جعل حکم از طرف شارع هم محال میشه. چرا؟ اگر گفتی خیلی هم آسان، برای اینکه شارع گفته تا علم پیدا نکردی من حکم جعل نمی کنم. فرضی ما اینه دیگه، علم در موضوع حکم مخشده، تا موضوع نباشد که حکم جعل نمیشه. پس جعل حکم محال میشود اگر حکم مختص به علم باشه. یا اگر به تعبیر عامیانه میخوای بحث کنیم، اینجور بگو خب اینجا دور لازمه. چرا دور لازمه؟ برای اینکه منی که علم به وجوب میخوام پیدا کنم، علم به وجوب توقف داره بر اینکه قبل از علم من وجوبی باشه، برای که هر علم توقف بر معلوم دارد، یه چیزی باشه تا من بهش علم پیدا کنم، چیزی نباشه به چه علم پیدا کنم؟ علم توقف بر چی دارد؟ بر معلوم. معلوم که حکم دیگه، علم من به وجوب متوقف بر این که قبل از علم من وجوبی باشه تا علم بهش پیدا کنم. از اون طرف جعل وجوب توقف بر چی دارد؟ تا من علم پیدا نکردم شارع چیزی را جعل نمی کند، وجوبی را جعل نمی کند. علم توقف پیدا می کند بر حکم، حکمم توقف پیدا می کند بر علم، و این میشه دور و این میشه تقدم الشیء علا نفسه. البته از این اشکال دور به این صورت فنیش جواب دادن، برای اینکه علم توقف بر معلوم ندارد، گاهی ممکنه در واقع معلوم نباشه ولی من خطاً به یه چیز علم پیدا میکنم، پس تحقق علم توقف بر وجود معلوم ندارد. ولی شبه تناقض میشه ها، اون کسی که یقین داره چیزی نیست، او دیگه نمیتونه علم پیدا کند، او اگر احتمال بدهد که چیزی هست امکان داره بهش علم پیدا بکن. اگر یقین داره که وجوب نماز نیست برای من جاهل، اون وقت محاله که علم پیدا کنه به وجوب. وقتی علم به وجوب محال شد، جعل حکمم محال میشه. نتیجه اینه که هیچ حکمی از طرف خدا جعل نشده، و لذا با این برهان ثابت میکنیم که جعل بله علم به احکام مشترک بین عالم و جاهل. ایشون یه دلیل هم اضافه میکنه علاوه بر اون روایات، میفرماد اطلاقات خود ادله هم کافیه. این که میگه اقیم الصلاه، خطاب به کی آقا؟ گیر کرد آقا، خطاب به عالم و جاهل. این که میگه الصوم واجبون، این خطاب به کیه؟ به همه دیگه. اطلاق داره، نگفته الصوم واجبون للعالمین بوجوب صوم، مقید به عالمین نشده. خود اطلاقات ادله ثابت میکند که احکام مشترک بین عالم و جاهل. پس روایات متواتره یک، اطلاقات ادله اولیه، مراد از اطلاقات ادله دلیل وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب خمس، وجوب زکات، وجوب حج، وجوب و الی آخر. اطلاقات این ادله دو تا، اجماع هم سه تا، مستلزم دور میشه اگر مختصی با عالم باشه چهار تا. با این چهار تا دلیل ثابت میکنیم که احکام مشترک بین عالم و بگو جاهل. شمول الحکم للعالم والجاهل، شمول حکم برای عالم و جاهل، اینو میخوام ثابت کنیم. و احکام الشریعه، و احکام شریعت مقدس اسلام تکلیفیه و وضعیه، چه حکم تکلیفی باشد مثل وجوب نماز صبح، چه حکم وضعی باشد مثل جزئیت سوره برای نماز، این همه احکام تشمل فی الغالب العالم بالحکم والجاهل على السواء، غالبا شامل می شود هم عالم به حکم را و هم جاهل به حکم را على السواء، یعنی احکام مشترک بین عالم و جاهل. این که غالب فرموده در بعض موارد امکان دارد که وجوب اون شی بله موضوعش علم به وجوب باشه، تا علم به وجوب پیدا نکنیم شارع وجوب رو جعل نکرده. بقیه آقایین اینا محال میدونه، مرحوم شهید صدر اینا محال نمیدونه، چون ایشون دو مرحله قائله، مرحله جعل و مجعول. ما علم به جعل در موضوع مجعول میگه اخشده اشکالی نداره. از این جهت میفرماید فی الغالب، در غالب اوقات حکم مشترک بین عالم و جاهل، علم به موضوع حکم اخص نشده. نمیاد ایشون از همون جواب محالیت این جواب گفته دیگه. اون در صورتی بود که علم به مجعول در موضوع خود مجعول اخص شود، تقدم شی بر نفس شی میشه، اما علم به جعل در موضوع مجعول اخص شود اشکالی نداره ایشون میفرماید. مثلا در دو مورد در فقه هم شده دیگه این کار، یکی راجع به جهر و اخفات، نماز زور بر حضرت عالی چی واجبه بگو زود؟ آقا میگه من نخوندم تا بدانم چیه، چی واجبه آقا؟ اخفات واجبه، درسته؟ یعنی اگر شما جاهل بودی به وجوب اخفات، جهلن چی خوندی؟ جهر خوند. این نماز شما صحیحه یا باطله؟ معنای چیه؟ معنای این که صحیحه معنای چیه؟ معنیش اینه که برای شمای جاهل به اخفات، اخفات واجب نیست، پس وجوب اخفات برای کی آقا؟ با شمایی که عالمین به وجوب اخفات، بر شما نماز زور اخفاتن واجبه، منی که جاهلم به وجوب اخفات برای من اخفاتن واجب نیست، ولی ذا جهرن اگر بخوانم من بر من صحیحه. اینجا دیدیم که وجوب اخفات، علم به وجوب اخفات در موضوع وجوب اخفات اخذ شده. اخفات و جهر هر دو تا طرفینه، جای جهر اخفات، جای اخفات جهر، اگر جهلن بخواند صحیحه. معنای صحیح بودن اینه که اون اخفات تنها برش واجب نبوده، و الا اگر او واجب بودی این چیزی دیگر رخوانده چرا صحیح باشه، چرا کافی از او باشه؟ بفرما گیر کرد آقا، بر من نماز اخفات واجبه، من عوض جر خوندم، جر چرا صحیح باشه آقا؟ این که جر صحیحه معنیش اینه که بر من اخفات واجب نیست بر من. پس دیدیم که وجوب اخفات مختص کی شد آقا؟ در قصر اتمام هم یک طرفیه، جای قصر اتمام بخواند اینجا کافیه، اگر جهلن بخواند. ملتفدی؟ خب منی که مسافرم، اگر علم دارم که نماز شکسته بر من واجبه، بر من چی واجبه آقا؟ علم به وجوب شکسته دارم، بر من شکسته واجبه، ولی اگر تمام بخوانم کافی نیست، اعاده واجبه. اما اگر جاهلم من، نمیدارم بر من شکسته واجبه، با اینکه مسافرم تمام خواندم، اینجا چی؟ این گفتن نمازش بگو صحیح معنای چیه؟ معنایش اینه که نماز شکسته بر من این مسافر واجب نیست، پس وجوب نماز شکسته بر کی مختص کی شد آقا؟ باریکلا. این دو مورد هم مثالی. اون آقایونی که قبول نداره مثل مرحوم مظفر یا آقای خویی یا بقیه یا علما، اینه توجیه میکنه، میگه اونجا نه، اونجا هم اخفات بر این جاهل واجبه، منتها این که ازش نماز جهر را قبول میکنه این یک گذشته از خداوند، خداوند متعال گفته برو من ازت گذشتم، و الا در حقیقت بر اونم نماز اخفات واجبه، پس وجوب اخفات مشترک بین عالم و جاهل. اونا اینو توجیه، ولی مرحوم شهید صدر میفرمان نه، این برای اینکه علم به جعل در موضوع مجهول اخذ بشه دور لازم نمیاد، از این جهت اشکالی ندارد، ولی اذا ایشون قید غالب میکنه. خوب یاد بگیر، نه جعل غیر سهو، در سهو نمی نگفتن، آها در حال نسیان، بله اون بعد متذکر شد با چی کنه دیگه؟ برگردد و الجاهل علی سهو. حالا سهوم رو بگو در این علا کلن، بحث ما در علم جهله، بحث ما در سهو نیست، دلیل خاصی داره. ولا تختص بالعالم، و حکم مختص با عالم نیست. و قد ادعا یا ادعیا، ادعا شده ان الاخبار الداله على ذلك مستفیضه، و ادعا شده اینکه از طرف شیخ انصاری اینکه اخباری که دلالت میکنه بر اینکه حکم مشترک بین عالم و جاهل مستفیضه. و صاحب شیخ انصاری در رسائل ادعا کرده که صاحب وسائل یک باب مخصوصی را منعقد کرده، اخباری را که دلالت میکند بر اشتراک حکم بین عالم و جاهل در یک باب مستقل بیان کرده در وسائل. این فرمایش شیخ انصاری و اینم ادعای اخبار مستفیضه. ولی از باب این که گفتن لا عصمت الا لأهلها، وقتی ما رجوع کردیم به وسائل دیدم یه دانه خبری درستی هم وجود نداره، نه تنها خبر اخبار متواتر یا مستفیضه، بلکه یه دانه خبری صحیح هم، چند تا خبری هست دلالت بر اشتراک میکنه و اونا هم اخبار ضعیفه. پس این دلیل اول بره کنار. ولذا ایشون میفرمان ادعیه، یعنی من قبول بگو. بله باریک الله، شیخ انصاری ادعا کرده و ایشون قبول نداره، حقم با ایشونه. برای که آقایون مراجعه کنین به وسائل، اون اخباری که داله بر اشتراک ببینین هیچ کدوم سندش درست نیست. پس یه دانه خبری واحد معتبر نداریم تا چه برسد به اخبار متواتره. بعد ایشون میفرماد این دلیل دوم درسته آقا، و یکفی دلیلا علی ذلک، و کافیه که دلیل بر اشتراک احکام اطلاقات و ادلت تلک الاحکام، اطلاقات ادله خود این احکام، اطلاقات ادله اولیه میگن. ادله اولیه اینه که اقیم الصلاة سم الال لیل، مثلا الخمس واجبون از زکات واجبتون، اینا اطلاقات ادله اولیه. اینا هیچ کدامش مقید به عالم نشده، اطلاق از اینها یشمل جاهل اول عالم. منتها فرق بین جاهل و عالم اینه، اگر علم پیدا کرد اون وجوب برایش منجزم می شود، اگر علم نداره معذوره، گناه نکرده و الا مصلحت از دستش رفته، چون مصلحت اینم شامل بود، برای اینم واجب بود. خب اینم و لهذا اصبحت، و از بخاطر همین که این اطلاقات ادله که فاید میکنه، اجماع را باش اضافه کن، اجماع کل علمای شیعه بر این که احکام الا ما شذ و ندر مشترک بین عالم و جاهل، اونم باش چی کنین اضافه کنین. ولهذا اصبحت، و بخاطر همین جهت که احکام مشترکه، اصبحت قاعده اشتراک الحکم الشرعی، قاعده این که حکم شرعی مشترک بین عالم و جاهل، اصبحت موردا للقبول، و بله ثابت شده مورد قبول بر وجه عموم بین اصحاب الشیعه. خودش معلومه همون ادعای بگو اجماع، این دو تا دلیل بر اشتراک. الا اذا دل دلیل خاص، مگر اینکه دلالت کنه دلیل خاص، الا خلاف ذلك، بر خلاف این اشتراک در فی مورد ما، در یه موردی، چون بقیه آقایون حتی یه مورد را هم قبول ندارن، لذا مسئله جهر و اخفاد، قصر و اتمام را توجیه میکنن، ولی ایشون چون محال نمیداند که حکم مختص به عالم تنها باشد، به خاطر جعل و مجعول، چون دو مرحله داره حکم، علم به یک مرحلهش در موضوع مرحله دومش اخذ بشد، ولذا ایشون میفرماد اگر در یه مورد دلیل آمد اشکالی ندارد. خب تمام شد آقا تا اینجا. و قد یبرهنو علی هذه القاعده، و گاهی برهان آورده میشه بر این قاعده، عن طریق اثبات استحالت اختصاص الحکم بالعالم، گفتن که محال حکم مختص با عالم باشه، وجوب نماز برای کسی که عالم به وجوب نماز برای او آقا واجب باشه، برای کسی که جاهل اصلا واجب نباشه، این محاله. چرا محاله آقا؟ خوب توجه کن، نمیگه دور، به خاطر این که دور اگر باشه جواب داره، جوابش اینه، خب اصل خود دور طریقش اینه که گفتم علم به وجوب توقف دارد بر چی؟ بر وجودی وجوب، قبل از علم ما یا وجوبی از طرف اشاره باشه، برای اینکه هر علم توقف بر معلوم دارد، از اون طرف حکم توقف بر علم داره. فرض ما اینه، علم موضوعی، موضوع یعنی این علم در موضوع این حکم افسه، یعنی تا موضوع نباشد حکم وجود نداره. اون آقایون قبل قدما به صراحه ادعای دور کردن، گفتن که علم توقف بر وجوب دارد، وجوب هم توقف بر علم دارد و این میشه دور و تحقق دور محاله. پس اخذ علم در موضوع حکم بگو محاله. اینو بقیه آقای گفتن. ولی ایشون بله و محققین دیگر هم مثل ایشون مراجع فعلی ملتفت شدن که این دور به این سادگی هم وجود ندارد، برای اینکه علم توقف بر وجود معلوم ندارد و الا علم خطا در دنیا وجود نمی‌دارد. پس علم ممکنه انسان علم به یه چیزی پیدا کنه و حالا که در واقع اون چیز موجود نباشه، ولی در این حال شبه تناقض می شود. ها شبه ولی زمر هم مظفر هم دور نفرموده، ها فرموده که یلزم الخلف، خلف لازمه. برای اینکه منی که میخوام علم پیدا کنم باید بدانم که وجود هست تا علم پیدا کنم، یا نه یقین دارم وجود نیست مع ذلك علم پیدا کنم. علم به چی پیدا کنم؟ علم به شما یا علم به وجوب نماز صبح؟ گیر کرد آقا. علم به چی پیدا کنم آقا؟ نماز ظهر که یقین دارم من جاهل، برای من وجوب جهل نشه، پس به چی علم پیدا کنم؟ به شما علم پیدا کنم؟ و میدونم هیکل بهشتی داره شما ها، اینه که نیازی بهش نیست. لأنه يعني برای اینکه چرا محاله، برای اینکه ان العلم بالحكم قد اخذ در موضوع حكم. خب نتیجه چی میشه؟ و ينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. و نتیجه میدهد از این مطلب اینکه حکم مؤخر باشد رتبة از علم به حکم. چرا حکم مؤخر باشد رتبة از علم به حکم آقا؟ گیر کرد آقا. برای اینکه علم به حکم در موضوع حکم خشده و هر موضوع رتبتا مقدمه بر حکمه. از این طرف علم مقدمه بر حکمه، از اون طرف علم مؤخری از حکمه، برای اینکه معلوم باشه تا علم بهش تعلق بگیره. شما ای که الان علم به روز پیدا کردین، رتبتا روز مقدمه یا علم شما مقدمه؟ بگو زود. گیر کرد آقا. خب از اون طرف علم در موضوع اخذ شده، یعنی علم باید مقدم بر حکم باشه. لازم میاد که علم هم مقدم بر حکم باشد و هم مؤخر بر حکم. این تقدم الشیء علی نفسه میشه، مآل الدور به تقدم الشیء علی نفسه. ولی مآلش دور دیگه، این هم برهان آقایان که گفتن. و ينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم وتوقفه عليه وتوقف ان حكم بر علم، چون علم موضوع و هر حکم توقف بر موضوع دارد. لطبیعت العلاقه بین الحکم و موضوعی، برای طبیعت علاقه طبیعی که بین حکم و موضوع وجود داره، همیشه موضوع مقدم بر حکمه. این میشه محال. ولیکن قد مر بنا، ایشون میفرماد من این دور را یا تقدمشه بر نفسه را قبول بگو ندارم. ولیکن قد مر بنا فی الحلقه السابقه ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجعول في موضوع مجعول، لا اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه. ولكن میگه گذشت در حلقه سابقه ما گفتیم اون که محاله اینه که اخذ بشد علم به حکم. کدام حکم آقا؟ گیر کرد آقا. علم به حکمی که مجعوله، این علم به مجعول اخذ بشد در خود موضوع مجعول، اینجا تقدم الشیء علی نفسه میشه. اما اگر نه اخذ شد علم به جعل در موضوع بگو مجعول، ای اشکالی نداره. خب آقا اینجا به بنبست گیر کرده، این جعل و مجعول یعنی چی آقا؟ گفتن حکم دو مرحله. البته اصل ایشون حکم رو دو مرحله قائل نیست، میفرماد محقق نائینی چون برای حکم دو مرحله قائله، مرحله جعل بگو و مرحله مجعول، گرچه ایشون مرحله جعل و مجعول رو قبول بگو نه حکم یه مرحله دارد، یه مرحله، دو مرحله نداره اصلا بر نظر ایشون. ولی ایشون میفرمود طبق نظر آقایان که برای حکم دو مرحله قائلن، که یه مقدار عامیانه هم هست ارتکازی ها در قوانینی که عقلا جعل میکنه. ببینین قوانین عقلایی دو مرحله هست یا نه. یه وقتی است که نمایندگان مجلس قانون مالیات را گیر کرد آقا، جعل تصویب میکنه، این شد مرحله جعل. بعد از اون
بله من مغازه‌دار یا دکاندار ها از باب فرض میگم، الا بنده نه مغازه دارم. بگو نه دکان. من مغازه‌دار بر من واجب مالیات بدم یا نه؟ هر وقت بگردن من واجب شد، محقق شد مالیات دادن، اینو میگن مرحله یه. بگو
بیتر دارم.
مرحله یه مجعول. پس حکم دو مرحله داره ملتفه. مثلا نماز، نماز مرحله جعلی وجوب نماز صبح اول ساعت 8 صبح مولا جعل کرد، قانون تصویب کرد که نماز صبح، نماز ظهر، نماز ظهر را مرحله جعلش ساعت 8 صبح تمام شد، مولا در پارلمان جعل کرد که نماز ظهر واجب. بنده علم و جعل دارم ها، میدونم که قانون در شریعت، ولی مجعول وجوب فعلا گردن مرا نگرفت. چرا نگرفته؟ بعد از اون که زوال آمد یه چیزی تازه‌ای پیدا میشه، این وجوبی که که قبلا جعل کرده بود، این میاد گردن ما را بگو میگیره. اینو میگن مرحله مجعول. یا اون قانون مالیات را که نمایندگان تصویب کرده بود، هر وقت گردن این آقای مغازه‌دار را گرفت، اینو میگن مرحله مجعول. عقلائیا اینجوری ها، ولو ایشون دقیقا این معنا را قبول نداره، میفرماد حکم یک مرحله بیشتر نداره و خود هم مرحله گوش کن چی میگه؟ خیلی فرق بابا جان در مرحله مجعول. مرحله مجعول یه وقتی گردن ما رو گرفته ولی عقاب نداره، بر من واجب، معنای واجب اینه که گردنم رو گرفته، ولی بر من عقاب تا وقتی جاهلم عقاب نداره، حکم ما رو گرفته شامل شده، گردن ما رو سفتم گرفته، ولی اگر ترک کنم این واجب رو چون که جاهلم عقاب، مرحله عقاب غیر از مرحله حکم آقا، این مرحله مجعول است. خب بنابر این اون وقت اخذ العلم در موضوع حکم هیچ اشکالی نداره. به این معنا مولا اینجور گفته، گفته نماز صبح هر کی علم به اصل قانونی وجوب نماز صبح داره، بر اون نماز صبح واجبه، وجوب گردن او را میگیره. هر کی علم به اصل جعل نداره، وجوب گردن او را نمیگیرد. علم به جعل در مرحله گردنگیری، در موضوع گردنگیری اخذ به وی هیچ اشکالی نداره. ایشون اینجور میفرماد کما فی المورد الجهر وال بگو اخفاد و قصر و اتمام. خب ولیکن این ختم شد و یترتب علا ما ذکرن علا بله اختصاص حکم در یه مورد دو مورد به عالم امکان داره یا امکان نداره، این ما خیلی بهش بحثی نداریم. به طور کلی مسلمه که علم به احکام در موضوع احکام اخ نشده و قد یترتب علی ما ذکرنا. وقتی که علم به احکام در موضوع احکام اخ نشده، نتیجهش اینه که ما مخطئه ایم نه مسببه، بران که در واقع یه وجوبی خداوند جعل کرده، گاهی من علم بهش پیدا میکنم، علم من مطابق میشه، اون حکم سر جاش هست. گاهی من علم به یه چیزی دیگر پیدا میکنه، خطا میره، بازم اون حکم واقعی تغییر بگو نکرده، سر جاش هست، چون حکم مشترک بین عالم و جاهل. نتیجه این کار که حکم مشترک باشه بین عالم و جاهل، نتیجه اش تخطئه. ولذا علمای شیعه هم قائل به تخطئه، میگه گاهی رأی مجتهد مصیبه و گاهی خطا میکنه، به خلاف اشاعره بی سواد. اشاعره چون که بی سواد بوده، اونا قائل به تصویب شده، نتیجه حتمی تصویب اینه که اونا حکم را مشترک به مختص به عالمی. میگه هر اصلی، هر دلیلی که برای من اقامه شد طبق همین اصل و دلیل، خداوند تازه برای من حکم واقعی را جعل میکنه. قبل از او اصلا لوح محفوظ پاک است و صاف، هیچ در تخت سیاه لوح محفوظ هیچی نوشته نشده. کی نوشته میشه؟ اول من علم پیدا کنم به وجوب نماز صبح، بعد اونجا فورا جبرئیل برای من وجوب نماز صبح را بگو می نویسد. اینم تصویب اشعری و این تصویب بالاجماع باطله، هم به خاطر همون محاضری که تقدم الشیء علی نفسهی میشه، هم اجماع برخلافشه، هم اطلاقات ادله اول. تمام اون ادله را که برای اشتراک گفتیم به همه اون ادله این تصویب را باطل میکنه. این نمیگن تصویب اشعری. شما اشعری رو بیشتر دوست دارین یا معتزله را؟ آقا ای باریکلا.
حکم فعلیت پیدا میکنه؟ مرجعت میشه اگر وقت علم داشتی. چی میگی تو آقا؟ آقا جان اینجور بگو، اینجور بگو، خیلی خوب که خوب واضح بشه. نماز صبح واجبه، مولا وجوب رو جعل کرده، خوب توجه کن. و این وجوب هم گردن شما جاهل را گرفت، هم گردن بنده عالم را گرفت. مجعول، نه شما علم نداری، من علم دارم. این مونتا بر شما بانکی گردن شما رو گرفته، بر شما منجز نشه. مرحله فعلیت غیر از مرحله تنجزه. مرحله تنجز یعنی کتک خوردن. شما برای شما مجعول فعلیت یکیه، مجعول فعلیت یکیه. هر وقت گردن شما رو گرفت میگیم حکم فعلیه، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع. وقتی شما مکلف عاقل بالغی، ولو در بعض شرایط ممکنه ما شک داشته باشیم که در برای حضرت عالی محقق یا محقق نیست. مثلا ها بله من الشمول ان بله که حکم شامل عالم و جاهل هست. ان الامارات والاصول التي يرجع اليها المكلف، رجوع میکند به اون امارات و اصول مکلف جاهل در شبهه حکمیه، یعنی در احکام کلی الهی، در حکم کلی آیا شرب توتون حلاله یا حرام، براعت جاری میکنه و شرب توتون میکنه. اینه میگه شبهه چی؟ حکمیه. اول موضوعیه، یا در شبهه موضوعی رفته خانه زد، مهمان شده، زید پلو آورده، این شک داره این پلو پاکه یا نجس. اینجا طهار اصالت و طهاره در این پلو بالخصوص زید جاری میکنه، اینو میگن شبهه موضوعی در حکم جزئی. این مایه دست منه، شک دارم پاکه یا نجس که بخورم، اصالت و طهاره در خصوص این مایه جای این راجع به احکام کلی نیست، راجع به یه حکم جزئی اصالت و طهاره جاری میکنه، اینو میگن شبهه موضوعی. این بله وقتی رجوع میکنند بر شما حکمی و موضوعی. قد تصیب الواقع، گاهی با واقع مصیب میشه رأی مجتهد، یعنی در واقع هم همین حکمه. شارع مقدس هم حلیت در واقع جعل کرده و براعت هم برای من حلیت را اثبات کرد. بله و قد تخته و گاهی هم خطا میکند. فللشارع اذن احکام واقعیه محفوظه فی حق الجميع. در این هنگام معلوم شد که برای شارع مقدس احکام واقعیه ای داریم که در لوح محفوظ هست، قابل تغییر و تبدیل هم بگو نیست. منی که میدانم هم بر من اون حکمه، شمایی که نمیدانین هم اون حکم برای شما هست، یا بعد شمایی که اون حکم رو میدانید هم اون حکم برای شما، یا منی که نمیدانم هم بر من هست، اون حکم قابل تغییر نیست. والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطا، اگر مجتهد رجوع میکنه به امارات و اصول، ای گاه در معرض اینه که گاهی مصیب واقع میشه، گاهی هم خطا میکنه خلاف واقع. غیر ان خطاها چی؟ مغتفرون. اگر مجتهد به اماره عمل کرد، روز قیامت معلوم شد که این اماره خطا بوده، یا مجتهد به اصل عمل کرد، روز قیامت معلوم شد که این اصل خلاف حکم واقعی بوده، این مغتفر. مغتفر یعنی چی؟ بگو خوب دقت کن، مغتفر یعنی چی؟ یعنی نه اینکه اصل حکم نیست دربارش، حکم هست، گردنش رو گرفته بوده، فشارم میداده که مرا انجام بده در واجب یا مرا ترک کن در طرف حرام، ولیکن چون آقا جهل داشته، مستند استنادش به اماره و اصل بوده و اونا حجت، معنای حجت اینه که برایش عذر آورده، روز قیامت کتک نمیخوره، ولو حرام انجام داده. نمیگیم حرام انجام نداده، حرام انجام داده، ولی حرامی بیگناه. ملتفت شده یا نه؟ غیر ان خطاها مغتفر لان الشارع جعلها حجه. و هذا معنى القول بالتخطئه. و في مقابل این قول بالتخطئه ما يسمى بالقول بالتسویب. اشاعره و معتزله قائل به تسویب شدن، منتها اشاعره قائل به تسویب خیلی احمقانه شدن، غیر معقول شدن، گفتن که بله، اما اشاعره قائل به تسویب شده که ما دلیل نداریم بر وقوعش، ولی اگر واقع شده باشه امکان داره، محال نیست، محظور عقلی نداره و خیلی شنیع نیست. پس تصویب اشعری ها بهتر است از تصویب اشاعره. اشاعره چی میگه آقا؟ میگه لوح محفوظ اصلا خداوند حکم جعل نکرده، منتظره،
جبرئیل قلم به دستشه، پای تخته استاده منتظره که این مجتهد رأیش چی میشه. رأی این مجتهد هر چی شد همون رأیش رو به عنوان حکم واقعی برای این مجتهد بنویسه. اون مجتهد دیگر رأیش چی شد، اون رأی اونم برای به عنوان حکم واقعی برای اون مجتهد بنویسه. ولی قبل از اون که مجتهد علم پیدا کند، رأی پیدا کند، هیچی نه برای اون مجتهد جعل شده نه برای بگو نه برای او جعل شده نه برای این لوح محفوظ پاک و صافه. این همونیست که الان گفتیم که حکم مختصبه. بگو هر کسی به هر چی علم پیدا کرد اون حکم مختص همون میشه، به همون برای او جعل شده، برای کسی دیگه جعل نشده. این معنیش همون حکم مختصبه و این تصیب باطله، هم به اطلاقات ادله، هم به اجماع علمای امامیه، هم بگو به اخبار متواترهی که شیخ انصاری ادعا کرده، هم به خاطر محظور تقدم الشیء علی نفسی، با قطع نظر از این توجیهی که ایشان فرمود مرحله جعل و مجعول. این تصیب خیلی بد تصیبه ها. و حالا میگیم ها رسیدیم و هناکه و فی مهمون موزم و مهمون بیتصیب و هو ان احکام الله تعالی، احکام الهی، ما یعدی الیه دلیل، حکم الهی اونیست که دلیل بهش معدی شده، برای این مجتهد دلیل معدی شده به وجوب نماز ظهر، برای این آقا حکم واقعیش وجوب نماز ظهر، اون مجتهد دیگر دلیل برایش معدی شده به وجوب نماز جمعه، برای اون آقا واقعا نماز جمعه واجبه. و معنا ذلك انه ليس له من حيث الاساس احکام، برای شارع اساسا قبل از رأی مجتهد، قبل از اینکه مجتهد علم به یه چیزی پیدا کنه، قبل از او اصلا احکامی وجود نداره، اساسا احکامی وجود نداره. و انما يحكم الشارع، حکم میکند، جعل میکند، کی؟ بعد از علم مجتهد، به هر چی علم پیدا کرد اون شارع جعل میکنه، طبعا للدلیل او الاصل. فلا يمكن، وقتی اینجور شد نتیجهش تصیبه، برای که مجتهد خطا محاله که خطا کنه. چرا آقا؟ برای که قبل از علم مجتهد که چیزی جعل نشده تا خطا کنه یا اصابه، بعد از اون که رأی مجتهد برقرار شد علم پیدا کرد، هر چی به هر چی علم پیدا کرد همونو به عنوان حکم واقعی برایش خداوند جعل میکنه دیگه. اینجا تخطئه خطا معنا نداره. و اینما یهون تو با اون نمیون است. فلا یمکن ان یتخلف الحکم الواقعی عنها، امکان ندارد این که تخلف پیدا کند حکم واقعی از اصل و اماره. و هناک این تصویب اشعریه که لوح محفوظ پاک و صاف بود، در مقابلش تصویب معتزلیه. تصویب معتزلی میگن نه آقا، اینجوری نیست که لوح محفوظ پاک و صاف باشه هیچ حکمی نباشه، نه، برای خداوند احکامیست مشترک بین عالم و جاهل در اول، ولی اگر مجتهد اجتهاد کرد علم پیدا کرد به اون حکم واقعی، اون حکم واقعی سری جاش بگو میمونه. اگر رأی مجتهد خطا رفت، فورا جبرئیل امین او رو پاک میکنه، عوضش رأی مجتهد رو به عنوان حکم واقعی جای اون حکم واقعی اول مینویسه. اینم میگن تصویب معتزلی. و هناك صورة مخففة، یک صورت سبکتری است برای تصویب، معدا و مفاد این تصویب اینه، ان الله تعالی له احکام واقعی ثابت تتون من حیث الاساس، از حیث اساس برای همه نماز ظهر واجبه، وجوب نماز ظهر بوده، ولكنها مقیده به عدم الحج، به عدم قیام الحجه، لكن مقیده بر اینکه حجت بر از اماره یا اصل برخلافش قائم نشد. اگر برخلافش قائم نشد همون حکم واقعی سر جاش میمونه، اگر برخلافش قائم شد او اولی پاک میشه، پاکون مجتهد پاکون که جبرئیل یا پاکون بزرگ در دست داره، به مجردی که اماره و اصل برای مجتهد خلاف حکم واقعی رفت، حکم واقعی پاک میشه، عوضش این معدای اماره و اصل جای او جایگزین میشه. جایگزین که شنیدین ها، گزینش میشه، گزینش میده جایگزین میشه، گزینش میشه. ولكنها مقيد من عدم قيام الحجة من أمامنا وسن على خلافه، فإن قامت الحجة على خلافها، أجر قائم شد حجة برخلاف أن حكم أحكام واقعي تبدل، تبديل مش أن حكم واقعي ما حمشه عوضش إن مياد، واستقر ما قامت عليه الحجة، وحكم واقعي آخرش مستقر مشه بر أن شيء كي أماره وعسل قفته. وكلا هذين النحوين من التسويب باطلون، منتها اولی غیر معقول است، دومی ممکنه، ولیکن دلیل بر وقوعش بگو هی باریک الله.
اما الاول فلشناعته ووضوح بطلانه خیلی شنیعه بعده که بگم لوح محفوظ پاک و صاف باشد و وضوح بطلانه حيث ان الادله والحجاج انما جاءت هو و الا اگر قبل از علم مشهد اصلا حکمی نیست. پس این آیات قرآن چی میگه؟ این اخبار از ائمه چی میگه؟ اینا حکایت داره از یه حکمی، بالاخره باید یه چیزی قبل از علم مجتهد باشه یا نباشه؟ آقا بگو زود. معلوم معقول نیست که بگم قبل از این نبود. خب اگر قبل از علم مجتهد چیزی نبوده، پس آیه و روایه به خود آمده. آیه و روایه چی ما رو خبر میده آقا؟ گیر کرد از وجود حکم واقعی معنا نداره که بگم قبلا حکم واقعی وجود نداره. حيث ان الادله والحجج انما جاءت لتخبرنا، تا اینکه ما را خبر بدهد عن حکم الله و تحدد موقفنا و تحدید و معین کند موقف ما را در قبال اون حکم شرعی. فکیف تفترز، پس چگونه فرض شود انه، یا نفترز فرض کنیم انه لا حکم لله من حیث الاساس، که اصلا برای خداوند اساسا حکم وجود نداره قبل از علم مجتهد. و اما الثانی تصویب معتزلی چجور آقا؟ فلانه مخالف لظواهر الادله، یعنی این امکان داره ها، ولیکن دلیل بر وقوعش نداره. مخالف از با ظواهر ادله و مخالف از بر ما اون بر مر اون دلیل را که دل على اشتراک الجاهل والعالم في الاحکام الواقعه، که همون اطلاقات ادله اولیه باشد. بس دیگه آقا، با اینکه امروز آیه لیس على المریض حرج رو هم نخوندم برای شما،